أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته بحث وعده رو شروع کردیم. البته بحث وعده از مباحثی نیست که مستقیماً به بحث‌های ما مربوط باشه و خودش یه بحث مفصل و منقحی رو می‌طلبه، اما ما به مناسبت مسائلی که گفتیم یمکن بشه باهاش قراردادهایی با اثرات شرط برقرار کرد که البته اینها همون اثر رو دارند ولی حرام نیستند، به وعده هم اشاره کردیم و البته گفتیم مرحوم صاحب جواهر هم به این مطلب فتوا داده بودند. یکیش بحث نذر بود، یکیش بحث وعده بود، یکی بحث قسم بود و یکی هم عهد. به مناسبت وارد بحث وعده شدیم و خودش همینجا عرض کنم از بحث‌هایی که قابلیت اینو داره که یک هفته‌ای در رابطه باهاش حرف زده بشه، ولی انشاءالله امروز بحث رو جمع میکنیم علی‌رغم اینکه بحث ظرفیت بحث‌های بیشتر رو داره. در رابطه با وعد این بحث مطرحه که اصلا حقیقت وعد چیه؟ دیروز اشاره کردیم از فرمایش مرحوم آقای خویی که ایشون گفته بودن وعد عبارت هست از این که سه حالت پدید بیاد. یکی از این سه حالت وعده، یا انسان خبر میده از عزم خودش، یعنی میگه که من این قصد را دارم که فردا بیام خونه شما. یه وقت خبر میده از یک اتفاقی در آینده، نه از عزم نسبت به او. فکر میکنم دوستان سرما میخورن، اون ببندید، اون دوستانی که اون زیر اون هستن، ما که اینجا سردمونه، وای به حال اونا که اونجا. آقای خانی از کرونا میترسه، ما از سرما. بله امروز البته حالا روزهای قبلی خوب بود، امروز ذره سردتر شد. خب نوع دومش پس این بود که بگیم خبر می دهیم از اتفاقی در آینده، نه از یک عزمی در حال. بین این دوتا خیلی فرقه، میخواییم امروز راجبش حرف بزنیم. من یه وقت به شما میگم آقا من الان قصد دارم که فردا بیام، الانم واقعا قصد دارم، نگفتم که قصدم عوض میشه یا نمیشه. خب فردا قصدم عوض شد، جملم دروغ که نبوده. من گفته بودم قصد دارم که بیایم، قصدم داشتم، نگفتمم که این قصد تا ابد ادامه دارد. نوع دومش این بود که نه، ما نگیم قصد دارم که بیایم، میگم می آیم، خبر از یک وقوع میدهم، میگم من فردا منزل شما می آیم. اینجا اگه فردا نیامدم جمله دروغه. چرا؟ به خاطر اینکه جمله است که مطابق با واقع نبوده. مرحوم آقای خویی در همین مورد گفته بودن بله این دروغ بودنش دروغه ولی حرام نیست، برای اینکه ادله حرمت کذب جایی رو میگه که شما لحظه صدور خبر این خبر رو کاذب صادر کنید، اما این که شما بعدها بعد چند وقت زمان منفصل تلاش کنید که آنچه قبلا از شما صادر شده این متصف به کذب نشه، این مطلب در ادله حرمت کذب نیست. من به شما میگم که فردا میایم، وقتی میگم فردا میایم الان که گفتم این دروغه؟ نه، چون فردایی نیومده. حالا آیا من باید کاری کنم فردا که جمله‌ای که دیروز گفته بودم این جمله یتحقق به صدق یتصف به صدق؟ نه، اگه فردا نیامدم درست جمله قبلی کاذب میشه ولی کاذب شدن او از باب صدور عن کذبه نیست بلکه اتصاف به کذبه. ما در این باره دیروز مطلب آقای خویی رو توضیح دادیم ولی نقدش نکردیم. به نظر میرسه این سخن کامل نیست و جملاتی که مربوط به آینده است جملاتی است که صدق و کذب برمی‌داره، همینطوری که ایشون گفتن صدق و کذب میشن به تطابق یا عدم تطابق با واقع. یعنی اگر من گفتم فردا باران می آید و فردا باران نیامد، شما میتونید بگید فلانی دیروز دروغ گفت. اگر من امروز که چهارشنبه است گفتم جمعه زید می آید و جمعه زید نیامد، شما میتونید بعدها تو تاریخ اگه می نویسید بنویسید فلانی روز چهارشنبه دروغ گفت. این انطباق با واقعش که در نیامد دروغ بودنش صادقه، دروغ بودنش مسلمه. مرحوم آقای خویی البته اینو قبول دارن، آن میگن دروغ بودنش دروغه، حرام نیست. به نظر ما میرسه نه، حرمتش هم هست. اگر ما جمله‌ای گفتیم و در حوزه جملات خبری مربوط به آینده است این رو باید صداقتش رو تضمین کنیم. حالا یه وقت اشتباه میکنیم، این ربطی به گذشته و آینده نداره. من الانم که به شما میگم زید دیروز مرد، بعد معلوم میشه نمرده، خب دروغ نگفتم، دروغ گفتم حرام نیست. گفتم من فردا بارون میاد، خب فردا اشتباه کردم، حرام نیست ولی دروغه. همینطورم اگر گفتم فردا می آیم منزل شما و نیامدم اما آلمن آمدن، این حرامه من حیث و دروغ. ولی اگه مانعی پیش آمد، چیزی مانع شد، خب مثل هر مانع دیگهی که میتونه جلوی کارها رو بگیره، خب اونم مانع باعث میشه حرام نباشه. پس صدق دروغ هست و ما هم باید این رو از اتصاف به دروغ بودن و دروغ واقع شدن بگیریم. اما نوع سومی که مرحوم آقای خویی میگفتن التزام بود، یعنی از نوع انشاء. پس ببینید آقای خویی میگفت سه نوع وعد داریم، وعدهایی به نحو صیغه ماضی، من ملتزم، من مصمم هستم، یا به صیغه مضارع خبر از عزم میدهم، وعدهایی به صیغه مستقبل، من خواهم آمد، و وعدهایی به نحو انشاء که من ایجاد یک اعتبار میکنم، التزامی رو ایجاد میکنم، یعنی خودم رو ملتزم به کاری میکنم. نوع سوم رو البته ایشون میگفتن اصلا متصف به صدق و کذب نمیشه. این نوع سوم صدق و کذب بردار نیست، به خاطر اینکه سیاق انشائی صدق و کذب از صفات خبره. مرحوم امام یه بحثی هم در حرمت و عدم حرمتش داشتن که دیروز گفتیم. مرحوم امام در اینجا آمدند و میگن آقا اصلا وعد 100% انشائی است و ما وعد خبری نداریم، و این چیزی که گفته شده که وعد به نحو خبره، اینا جملات خبری است که ایجاد التزام و ایجاد انشاء میکنه. اونم ایجاد خبر، اونم ایجاد انشاء میکنه. یعنی به عبارت دیگه شما مگه نمیگید بعتو، بعتو با صیغه چی بیان میکنید؟ با صیغه ماضی، ولی دارید انشاء میکنید. جملات خبری که در مقام انشاء به کار میرند، این جملات جملاتی هستند که ایجاد اعتبار عقلایی میکنند. در ما نحنفی هم همینجوره. از تمام انشاء، تمام وعده ها ایجاد یک اعتبار است، اعتبار عقلایی که انشائی است، التزامه. به حرف کاملا درسته. منتها یه مطلبی هست، بعضی وقتا ما با یک صیغه انشائی رو بیان میکنیم، گاهی با صیغه خبری بیان میکنه. اینها وقتی وعدند که با صیغه انشائی یا خبری یک اعتبار رو ایجاد کنند، ولی اگه من خبر میدم ولی در مقام ایجاد اعتبار نیستم، وعده نیست. مثلا من اگه به شما گفتم فردا زید میآید، این چه وعده ایه؟ ربطی به من نداره. گفتم فردا باران میآید، این وعده نیست. وعده اونیست که مربوط به خودم باشه، در حوزه اختیارات خودم باشه، و در حوزه اختیارات خودم در مقام یک وعده‌ای باشه. به همین جهت هم ببینید فرقش اینه، بعضی وقتا شما به رفیقت میگی آقا من انشالله فردا میام حجرت، بعدم بلافاصله میگی البته بگم آن وعده بهت نمیدم آن شایدم نشه، یعنی تصریح میکنی که من هیچ وعدی ندادم، صرف یه خبر، یه احتمال. یعنی داری میگی من ایجاد التزام نمی کنم. بعدا نیایی من بگی آقا وعده دادی، چرا وعدت رو عمل نکردی؟
وعده حتما
درشه؟ وعده اصلا نه که حتما درشه، وعده التزام است. اصلا وعده انشاء است، وعده التزام است، وعده التزام عقلایی است. و این بسیار با ساختار ذهنی هم سازگاره. ابو هلال عسکری هم که صاحب فروق اللغه است، کتاب بسیار معتبری است، ایشون هم به این تصریح داره، میگه اصلا وعده همون عهده، فرقی با عهد نمی کنه. عهد و وعد یه چیزن، با یه فرق کوچک، اگر مشروط بود میشه عهد، اگر مطلق بود میشه وعد. یعنی اگر من به شما گفتم که اگه بیایی میام، این میشه عهد. اگه گفتم من فردا میام، این میشه وعد. البته اینو در ذهن تو ذاکرتون داشته باشید، نکته ای داریم با حرف ابو هلال، ولی فعلا همین مقدارش که وعد و عهد اصلا یه چیزن، فرقی با هم نمیکنه. پس بیان امام رو میشه در رابطه با بحث آقای خویی مطرح کرد که حضرت آقای خویی، شما که میگید وعد عبارت است از سه نوع، خبری از عزم، خبری از آینده و التزام. نه آقا جون، اصلا وعده فقط و فقط التزامه، وعده انشاءه، وعده یعنی انشاء. منتها مثل خیلی از جاهای دیگه که ما به صورت خبری بیانش میکنیم، شما جواله رو چه کار میکنی؟ شما جواله میگی ایها الناس من یه انگشتر داشتم گم کردم، هر کی پیدا کرد اوورد 100 تومن میدم. خب این به صورت جواله است. انشاء یک اعتبار عقلایی است، یه چیزی رو در عالم اعتبار میاری، منتها با خبر. هر کس پیدا کرد 100 تومن بگیرد ببرد. در اینجا هم شما میگید آقا من فردا میام خونه شما، یعنی خودم رو ملتزم میکنم، خودم رو به یک اعتبار عقلایی دارم مقید و ملتزم میکنم به این که بیام. اعتبار دیگه. چطور در اونجا کسی که قسم میخوره چه کار میکنه؟ یه ایقاع رو ایجاد میکنه، میگه قسم میخورم فردا بیام، لله والله که فردا میام. والله که میگه داره اعتبار ایجاد میکنه. چه نوع اعتباری؟ اعتبار قسمی، یک التزام ایجاد میکنه. در وعدم داره التزام ایجاد میکنه. پس وعد التزامون از چه رو هم میشه؟ ایقاع میشه. اقلائیان هم لازمه، نمیتونید بزنید زیرش. قسم ایقاع، وعد ایقاع، نذر ایقاع، عهد ایقاع، همش ایقاع. ایقاع لازم هم هست، مثل طلاق، طلاق هم ایقاع لازمه. خب این بیان امام. بعد یه نکته‌ای دارن ایشون، میگن آقا یه نکته‌ای بهش توجه بکنید، نکته مهمی است. و اون این که میگن پس چرا بعضی وقتا اصطلاح صدق و کذب بر وعد اطلاق میشه؟ وعد غیر مکذوب، یا وعد صادق، یا انه صادق الوعد. چرا به وعد میگن صادق یا کاذب؟ اگه شما میگید انشاءه که صدق و کذب بر نمیداره. امام میگن اینجاها صدق و کذب در معنای اعم از حقیقی و مجازی به کار رفته. صدق یه معنای حقیقی داره و اون در رابطه با کلمات و جملات خبری است، اما یه معنای اعم داره که به معنای هر چیزی است که با واقع مطابق نیست. ببینید شما در همه انشاءات به دلالت التزام یه معنای دیگه هم به طرف میفهمونید. حالا اصلا از الفاظ بیاییم بیرون که الفاظم نباشه. شما میبینید یه نفر الان رفتید از در حجره بیرون از در مدرسه بیرون دیدید یکی کنار این سالن نشسته داره گریه میکنه. شما با گریه او اصلش فعله، ولی این فعل یه دلالت التزامی هم داره و اون اینکه این چی یه مشکلی داره، یه معضلی داره. از در میری بیرون از دارالشفا تو خیابون میبینی یه نفر اومد سائل به کف دستش رو گرفته میگه آب من کمک کن. این یه فعله ولی یک دلالت التزامی هم داره. به چی؟ به این که این فقیره، نداره، مشکل داره. میری بیرون میبینی یه نفر نواستاده جلوی حرم دستاشو بالا گرفته داره به پهنای صورت گریه میکنه میگه خدایا کمک کن. یه دلالت التزام هم داره که این یه مشکلی داره. یه نفر میره میبینه تو بازار نشسته داره میگه ای کاش این در آسمون واشه یه پول قلمبه‌ای بیفته دست ما، ای کاش یه مشتری پیدا بشه خدا بزن نفس کلش بیاد این جنسای ما رو بخره ببره. به دلالت التزامی تمنیه یا آرزوست، اما به دلالت التزام شما متوجه میشی که این تو دلش هم واقعا خواسته ای داره، بازی نمی کنه. یعنی فقط لغلغه لسان نیست. اما با همه اینا شما اینا رو میگی دروغه. ما میریم بیرون یارو که داره گریه میکنه به من میگی بریم دروغ میگه. این دروغی گریه میکنه. اون یارو که داره دارالشفا دستش آورد جلو میگی ولش کن، این دروغ میگه، این واقعا گدا نیست. اون که جلو حرم واسطه داره گریه میکنه به من میگی ولش کن، این داره فیلم بازی میکنه، این دروغ میگه. این یارو که میگه ای کاش در آسمان بیاد، شما میگی این داره بازارگرمی میکنه، بی خود میگه، هیچ کون این جنساش هم نمیفروشه، این فقط علکی داره میگه. این اتفاقا هیچ چیه دونم نمبر الان براست میگه، بس بگو آقا میفروشه نمیفروشه، این منتظر گرونشه. ببینید دروغ رو شما برای دلالت های التزامی هم به کار میبرید. یعنی خبری در کار نیست، اصلا رفتیم جایی که جمله ای نیست که بخواد صادق باشه یا کاذب، ولی چون مطابق و واقع نیست، یعنی گریه طرف باید یه مطلبی رو برسونه و اون اینکه طرف درد داره، تو میگی نه این علکی ها، این داره میخواد برای چی کار کنه، داره توجه جلب میکنه، این میخواد جلب توجه کنه. اونی که گدایی میکنه میگی نه این دروغ میگه، این اصلا اینجا جاسوسه، این اصلا پول نمیخواد، این اصلا اینجا مخبره، واسطه میره، کی میاد کی میره، از این راه کسب درآمد کنه. اون که واسطه داره گریه میکنه میگه اصلا این مسلمون نیست، این واسطه اینجا شما رو سیاه کنه، میخواد دونه مثلا طلبا. اون یارو بازاریه. پس وعد و صدق، وعد به صدق و کذب متصف میشه، نه من حیث و خبر بودن، من حیث اینه که کسی که به شما وعده میده یعنی داره در درون دل خودش یک عزمی رو هم میگه دیگه. وعد غیر مکذوب یعنی وعدی که مطابق با واقع در خواهد آمد، عزم پشتشه و انجام میده. خدا که میگه آقا بدونید من فردای قیامت شما رو بهشت میبرم و هازا وعد غیر مکذوب، یعنی بدونید این وعد مطابق با واقع در خواهد آمد، نه اینکه صدق و کذب خبری داشته باشه، بلکه صدق و کذب التزامی داره، به بیانی که در لسان مبارک مرحوم شیخ و مرحوم شهیدی اینا هست. امام تعبیر التزامی نکردن ولی میشه به ایشون هم همین رو نسبت داد. پس به این بیان حضرت امام میگن آقا کلن وعد حقیقتش انشائه، اگرم بهش میگن صدق و کذب از باب مجازه، ادله حرمت صدق و کذب رو این نمیاد، چون اونا مربوط به صدق و کذب حقیقی است. خب حالا سوال، آیا ما وعده بدیم و عمل نکنیم این حلاله یا حرامه؟ اگر گفتیم انشاء، ما میگیم یک عفو بالعقود که شامل ایقاعات هم میشه میگیردش، باید رفع کنید. اگر گفتید این همون عهده که در این صورت ادله عهد همینو میگیره، اگرم گفتیم اصلا نه یک شرط ابتدایی و التزام ابتدایی، دیروز امام گفتن درستش المؤمنون عند شروطهم نمیگیره ولی ملاکش اینو میگیره، این سه دلیل عاممون. اما حذف الی ذلک ادله خاص داریم بر مسئله، ادله خاص داریم بر وجوب وفای به وعد. بخونیم، یک روایت داریم که این روایت رو، یک آیه داریم که آیه رو دیروز خوندیم، آیه 2 و 3 سوره مبارکه چی؟ صف، که در اون آیه فرموده بودند یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن، مقتن یعنی بغض، بغض بزرگی است، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، که یه کاری که نمی کنید و بگید. درش یه شبهاتی شده بود، آقای خویی اشکالی کرده بودن، دیرو بهش اشاره کردیم، ظاهر بقیه مفسرین و بعضیشون نصشون در اینه که نه، این در خلف وعد و تحریم خلف وعد، ولی شاید بشه گفتش که این آیه اصلا در رابطه با جهاده، یعنی کسایی که وعده میدادن میام جهاد و نمی اومدن، شاید در این باره باشه. اما روایاتش نه، بله بله قبول میکنه. ان علی ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان حسن بن عطیه ان یزید سائق قال قلت لابی عبدالله رجل على هذا الامر، رجل على هذا الامر یعنی یک کسیست که شیعه است، ولی این حدثه کذبه، خیلی راحت حدیث میگه دروغ میگه، این وعده اخلفه، وعده میده خلف وعده میکنه، و این اتمنه خانه، وقتی هم که بهش اطمینان میشه و امانت بهش داده میشه خیانت میکنه. ما منزلتهو، امام صادق گفتن این تقریبا کافره، یعنی چی میگی مؤمن این شیعه است؟ قال هی ادنا منازل من الکفر، این نزدیکترین منزله به کفره، البته ولیس به کافر، نمیخوایم بگیم کافره که برید فردا به عنوان ارتداد بگیریدش، ولی این دیگه نزدیکترین منزل به کفره دیگه، این خیلی ازش در میاد حرمت. این قلت، اگه کسی اشکال بکنه آقا این ستا رو با هم گفته به صورت عام مجموعی، یعنی اگه هر سه رو داشته باشه میگیم درسته، ولی دونه دونهش حرام هست، اگه یکی رو داره دوتا دیگر رو نداره خب وضعش بهتر از کسی که هر سه رو داره، ولی بالاخره در این که دونه دونه اینا حرامه ظهور روایت بی تردیده. بله همین کفر، بله، ولی هر دونش حرامه که جمعش اینجوری شده دیگه، اینجوریست که یه دونش حلال باشه دوتاش حرام باشه. حسین ابن محمد از محمد ابن جمهور از عبدالله بن عبدالرحمن عصم عن هیثم بن واقد عن محمد ابن مسلم عن محمد ابن سلیمان عن ابن مسکان عبدالله ابن مسکان عن ابی حمزه، این عبدالله ابن مسکان از اصحاب اجماع هم هست. در رابطه با اصحاب اجماع یه دفعه باید صحبت کنیم، احتمالا نظرمون عوض شده، قبلا نمیپذیرفتیم لعل بپذیریم. در طبقه دومه، اینا طبقه دومن. مرحوم بحرالعلوم یه شعری داره طبقه دوم رو با این یه بیت معلوم میکنه: جمیل و الجمیل و العبانی و العبدلان ثم حمادانی. شش نفرن که این طبقه دومن، یعنی اصحاب امام صادق شمرده میشن. جمیل و الجمیل یعنی جمیل ابن دراج، و العبان عبان ابن تقلب، و العبدلان عبدلان این دوتا عبدالله، یکیش هم این عبدالله ابن مسکانه و یکی هم عبدالله ابن عثمان، و حمادانی حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی. خب حالا به هر حال، و ان ابی حمزه که ابی حمزه سومالی باشه، ان علی ابن الحسین امام سجاد فرمود: ان المنافق ینها ولا ینتهی. منافق کسیه به هر کی میرسه میگه این کار نکن این کار نکن، ولی به خودش که میگه هیچ اثری نداره. ینتهی یعنی نهی رو نمیپذیره، از نهی منزجر نمیشه. یأمر به مالا یأتی، میگه آقا پاشو نماز بخون، خودش نمیخونه، اهل امر کردن است ولی چیزایی که خودش انجام نمیده. و اذا قام الى صلات اعترض، وقتی بلند میشه به نفع بره نماز بخونه اعتراض میکنه. راوی میگه که قال تو یبن رسول الله و مل اعتراض، اعتراض یعنی چی؟ قال الالتفات، یعنی وقتی بلند میشه نماز میخونه حواسش همه جا هست غیر نماز. و اذا رکع رب سیمسی، یا یمسی رو بذاریم به بعدی. ربس اسب و شتر دیدید که میخوابن رو زمین، یعنی زانو میزنن دراز میکشن. اذا رکعه وقتی رکوع میکنه، این مثل یک اسب و شتر است که خوابیده. و یمسی و حمهل اشا و هو مفطر، این شب میکنه اما همه همش غذاست، که شب بشه و مفطر بشه چیزی بخوره. و یا مفطر رو بذاریم به بعدی، و هو مفطرون و یصبح و عمه النوم، یعنی روزا بلند میشه روزم نمیگیره، تمام هم بشه اینه که میشه شب بشه بخوابه. یا بگیم همه نوم ولم یسهر، همه اینا رو میتونیم با هم بخونیم. همش خوابه و سهر بلند نمیشه، قبل صبح بلند نمیشه. حالا تا اینجاش مهم ما نیست. ان حدثک کذبک و ان اعتمنه خانک، اگه بهش حدیث بگی دروغ میگه، اگر اعتماد کنی خیانت میکنه. و ان قبت اغتابک، تا میری شروع میکنه غیبت کردن. متاسفانه این صفت خیلی صفت رایجی هم هست، جلوت که میرسه یه ذرم تو آخونده یا حتی تو ایرانی هم هست، آخری ارادت داری مخلصی، مثلا من شما رو نمیبینم دلم میگیره، در رو میری بیرون برمیگرده میگه یک سر سوزن این درم شرف نداره، شروع میکنه پشت داره. خب نه اونو بگو نه اینو بگو، یا حداقل اولیشو نگو. و ان وعدک اخلفک، من دیدم تو جلساتی که طرف بغل بنده نشسته بوده، اون برش آدمی بوده داشته بلند بلند به اون طرف ابراز ارادت میکرده، برگشته در گوش من دقیقا عکس اونا رو گفته راجب اون. اول کلی تعریفش میکنه، بعد برمیگرده میگه نمیدونی که این چیه، ولی اون شروع میکنه گفته. روایت سه، خب پس اینا همه علائم منافقه، خب نفاق هم که حرامه. و انه ان ابن عیسی ان ابن فضال حجال ان علی ابن عقبه ان ابی عبدالله قال المؤمن اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمنه، عینه و دلیله، لا یخونه و لا یظلمه و لا یغشه و لا یعده عدتن فیخلفه. خب این صفات مؤمن رو میگه. البته ممکنه در این روایت کسی بگه اینا در بر فضیلته، ولی کنار هم آمدن ظلم و قش و خیانت این رو هم ظهورشو در حرمت میکنه. چهار، انه عن ابی عن ابن ابی عمر عن شعیب العقرقوفی عن، که اینم خیلی خوبه، عن ابی عبدالله قال رسول الله صلی الله علیه و آله من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف اذا وعده. این صریح در وجوبه، یفه این وفا میکنه وقتی وعده میده. پنج، دوباره انها ان ابین انها هم علی ابن ابراهیم میخوره، علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمر ان هشام ابن سالم که سند این خیلی عالیه، قال سمعت ابا عبدالله یقول عدت المؤمن اخاه نظر لا کفاره له، وعده نظره، البته کفاره نداره ولی وجوب وفای به نظر رو داره. فمن اخلف فبخلف الله بدعه، کسی که خلف وعده کرد به خلف خدا آغاز کرده است. ولی مقتهی تعرضه، اومده خودش رو در معرض بغض الهی قرار داده. و ذالکه قوله یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. در بعض از ادعیه این روایت رو در هدایت و طالب مرحوم آقای شهیدی دیدم، از اونجا آوردم، اللهم انی استغفرو که استغفار یعنی طلب غفران، دروغه، یعنی حرام بوده. لکل نظر نظرته و لکل وعد وعدته و لکل عهد آهدته ثم لم اف به. خب پس معلوم میشه عهد و نظر و اینا همشون حرام وفا نکردن. روایت بعدی، انهو عن ابی عن صفان عن ابن مخلد سراج عن عیسی ابن حسان قال سمعت ابا عبدالله یقول کل کذب مسئول عن، هر کذبی ازش سؤال خواهد شد، یومن الا کذبا فی ثلاثه، سه تا دروغ اشکال نداره، این که استثناء شده. یک، قائد فی حربه، کسی که در حرب قائده یعنی در جنگ، فهو موضوع اون، او رجل اسلحه بین اثنین یلغا هازا به غیر ما یلغا به، یورید و به ذالکل اصلاح ما بین هما، میره این بر میگه آقا این راجب تو خوب گفت، اون یکی راجب خوب گفت، خواهد خلاصه جنبندی کنه. او رجل وعد اهله شیئا و هو لا یرید ان یتم وعده، فقط در وعده به زن و بچه که وعده میده و اراده این نداره که این رو انجام بده. اینم توجیهاتی گفتن، گفتن خیلی هاش برای این که طرف رو آماده بکنه، نیرو بده، امید بده، میگه فردا این کار میشه، پس فردا درست میشه. شاید این درسته یا غلطش رو بعدن میخونیم. نکته ای که وجود داره این که پس معلوم میشه وعده های در غیر اهل حرامه. خب چه گفتیم در باب وعد؟ ما در باب وعد گفتیم یک، حواس های من، وعد انشائیست. دو، وعد صدق و کذب براش بار میشه اما به معنای غیر صدق و کذب حقیقی. سه، ادله حرمت هم عقوبه العقود میگیردش هم ادله حرمت عهد وفای تخلف عهد میگیردش و هم المؤمنون عند شروطهم به بیان امام و هم ادله خاصه داریم. مرحوم شیخ ایشون ضمن این که همین حرفا رو دارن از قول کاشف القطا می نویسن که کذب در این گونه انشاها وجود داره و لذا ممکنه ادله کذب هم در این انشاءاتی که به نوعی هست بیاد. خب یه نکته موند و اون نکته پایانی بحثمون، اگر حرف ابو هلال عسکری رو قبول کردیم، ابو هلال چی گفته بود؟ گفته بود وعد یعنی مطلق، عهد یعنی مشروط. اگر اینو گفتیم اون وقت این دیگه در بحث ما نمیتونه بیاد، چون ما نوع چهارممون وعده های چی بود؟ مشروط بود، اگه بردی پول بهت میدم. اما ممکنه بگیم نه، حرف ابو هلال رو اینجوری نفهمید. ابو هلال میگه وعد مطلقه، یعنی چه مشروط باشه چه نه، اگر مشروط بود بهش یمکن ان یقال عهد، ممکن هم دوباره بهش بگیم وعد، پس میتونه وعدم بوده باشه. این تمام. از روز شنبه ما میتونستیم اینجا نقطه سرخط بحث کلن قمار رو که از اول سال وارد شدیم ببندیم بذاریم کنار. منتها دوستان گفتن یه بحثایی است که مترتب بر این شیرینم هست، چون مبادیشو همه رو بحث کردیم بحث کنیم. مثلا بلیتای بخت آزمایی الان یه بحثی است، عربا بهش میگن الیانسیب. این بلیتای بخت آزمایی یا اداره کردن شرکت‌های هرمی، اینها رو خیلی از باب قمار میدونن، چون بحثش تا اینجا اومده با این که سخت هم هست، چون معمولا این بحثا بحث کسی بحث نکرده گشتن و دنبال دلیل گشتن 3-4 برابر وقت میگیره، اما به نظرم میرسه تا اینجا که اومدیم این بحث رو تکمیل کنیم، به خصوص این بحث بلیتای بخت آزماییش، چون یه فقیه بزرگی به نام مرحوم هلی تحلیلم کرده، گفته حلاله، کتابم راجبش نوشته، مرحوم عاشق حسین هلی از بزرگان نجف بوده، انشالله واردش میشیم. از شنبه ما مسائل متفرعات بر بحث قمار رو مطرح
کنیم. جمع کردن همین روایات بود.